سلام و خسته نباشین. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز دوم عید سعید فطر است. عیدتان مبارک و آرزو می کنم که روزهای عید را به خوشی کنار خانواده و دوستانتان سپری کنین. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از رهبران جهان خواسته تا طالبان را وادارند که حقوق زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. ملاله یوسفزای این مطلب را دیروز جمعه در توییترش اعلام کرد. او افزود که رهبران جهان به زودی نشست در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد، اما قبل از هر چیز از طالبان بخواهند که به حقوق زنان احترام بگذارند و دختران را به تحصیل اجازه دهند. تصمیم گرفته شده که نشست درباره افغانستان با حضور آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در روزهای اول و دوم ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. این نشست پشت دروازه های بسته و با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار می شود. شماری از رسانه ها دیروز جمعه گزارش دادند که یونسکو پروژه های چند میلیون دلاری خود در بامیان را از سر گرفته است. این پروژه ها که ایتالیا هزینه آن را پرداخت می کند پس از ماه آگست سال 2021 که طالبان کابل را تصرف کردند متوقف شده بود. این پروژه ها روی مجسمه های بودا و شهر غلغله بامیان تمرکز داشته که بین سالهای 6 تا 10 میلادی ساخته شده است. یونسکو تخمین میکند که از طریق این پروژه حداقل برای 100 نفر در منطقه زمینه کار فراهم می شود. مجسمه های بودای بامیان در 11 ماه مارچ سال 2001 توسط طالبان با مواد منفجره تخریب شد. یک طیاره روسی شهر بلگورد روسیه را اشتباهاً بمباردمان کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب کرده. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی اصابت کرده است. یکی از مقامات بلگورد گفت که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان‌های اطراف آن خسارات وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. اتحادیه اروپا می خواهد تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع شده. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد به گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می‌شود که اعلام این تحریم‌ها روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان می گوییم. نگرانی دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از مداخله طالبان بر فعالیت های امدادگران در افغانستان. افتخار علی مالک یکی از رهبران سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. یک عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند تلاش دارند که از رای چابهار آسیای مرکزی وصل شود.
اید جشن دید و بازدید است، اما به گفته شماری از افغانها با ظهور و افزایش رسانه‌های اجتماعی این رفت آمدها در روزهای اید کم شده است. یکی از افغانان به رادیو آزادی گفت
از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از رای دور خود نمی آین و اگر همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها به یکی دیگه این مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که گروه تماس برای دفاع از اوکراین دیروز جمعه در نشست در میدان هوایی رامشتاین جرمنی به هدف کمک اوکراین سیستم دافع هوا و مهمات تقاضا کرد.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
مسئولیت ما به عنوان متحدان و شرکای ناتو این است که اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار دهیم.
شماری از جوانان در هرات میگویند که پیش از عید نتوانستند که سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند. یکی از این جوانان میگوید
ما در گذشته که بودن ریش خور فرانسوی میزدیم، ما خور سایه صفر میکردن، ولی حالا به این دوره نمیتونیم، چون باید سر و صورت ما موهام یکسان باشه، همه بلند باشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 2 ماه ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 22 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. می‌پردازیم به نشر گزارش‌های خبری. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ابراز نگرانی کرده که مداخله طالبان بر فعالیت‌های امدادگران در افغانستان تأثیر می‌گذارد. سیگار در زمان این نگرانی را شریک ساخته که ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2 میلیارد دلار به افغان‌ها در افغانستان کمک کرده است. جزئیات در گزارش از مقیم نائب.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز جمعه در تویترش نوشته که طالبان در کار سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان مداخله کردند. با گفته سیگار این مداخله ممنوعیت را در کار نهادهای امدادگر برای رساندن کمک به مردم افغانستان ایجاد کرده است. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در این توییترش می افزاید که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی شروع به مداخله در کار این نهادها کردند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان دیشب در رشته توییت‌هایش همچنان گفته که سیاست حکومت آمریکا ادامه حمایت از افغان‌ها بدون کمک به رژیم طالبان است. اخیراً سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارشی که آن را خطر بزرگ نامیده نوشته که آمریکا نسبت به هر کشور دیگر به افغانستان کمک‌های بشردوستانه بیشتر ارائه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن اضافه از 2 میلیارد دلار در زمینه‌های بشری و توسعه‌ای به این کشور کمک کرده است. جان سوکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان چهارشنبه هفته گذشته در جلسه استماعی کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت که افغانستان با یک وضعیت بد بشری و اقتصادی مواجه بوده و بسیار مهم است که کمک‌های آمریکا به دست طالبان نیفتد. همزمان سوکو گفته که نمیتواند که به امریکایی ها اطمینان دهد که طالبان با کمک آنها تمویل نمیشوند. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان همچنین به وعده های سازمان ملل متحد اشاره میکند و میگوید که سازمان ملل متحد برای تامین مواد غذایی بیش از 28 میلیون افغان 4.6 میلیارد دلار درخواست کمک کرده است. تا به حال سازمان ملل متحد هرگز به این میزان کمک بشردوستانه برای یک کشور درخواست نکرده است، اما سیگار میگوید که مداخله طالبان این گونه تلاش های را به خطر انداخته است.
افتخار علی مالک، یکی از رهبران سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک، بر توسعه تجارت از طریق افغانستان برای جلوگیری از فقر در منطقه تاکید کرده است. او گفته که تجارت کنونی از طریق افغانستان به راحتی می تواند که 76% افزایش یابد، اما با گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پاکستان همچنان در عرصه تجارت منطقه‌ای موانع ایجاد می کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
افتخار علی مالک، رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان سارک، خواهان تقویت اتصال منطقه‌ای میان کشورهای عضو این سازمان شده است. او به ویژه بر گشایش مسیر افغانستان تاکید کرد. آقای مالک دیروز جمعه در نشست با اشتراک تعدادی از تاجران در اسلام‌آباد گفت که 1/3 تجارت بین‌الافغانی در منطقه جریان ندارد. به این معنا که از 67% تجارت استفاده نشده است. سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا سارک در سال 1985 میلادی تأسیس شده است. هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، مالدیو، بوتان و افغانستان کشورهای عضو این سازمانند. چین و ایران کشورهای ناظر بوده که آرزوی عضویت در آن را دارند. رئیس اتاقای تجارت و صنایع سارک میگوید که افغانستان با عنوان پل تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا و تا شرق میانه عایز اهمیت بوده و امروز افغانستان حیثیت دروازه‌ای را دارد که نفت و گاز آسیای میانه را به کشورهای جنوب آسیا رسانده میتواند. به گفته افتخار علی مالک، انکشاف تجارت میان کشورهای عضو همکاری منطقه‌ای آسیای جنوبی سارک منجر به رشد اقتصادی و جلوگیری از فقر در منطقه خواهد شد. همزمان خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تأکید میکند که همکاری پاکستان برای اتصال جنوب آسیا با تمام کشورهای آسیای میانه ضروری است. او میگوید که اسلام آباد در این راستا طوری که لازم است همکاری نمیکند. با گفته خانجان الکوزه، اگر مسائل سیاسی بین هند و پاکستان حل شود و کل کشورهای منطقه بر اساس اصول تجارت با هم توافق کنند، کشورهای منطقه واقعا غنی می شوند و همچنان تجارت و صنعت نیز رشد می کند. اما او از تلاش های جدید چنین سخن گفت:
هند و ایران و حتی ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان که در کسپین شریک هستند، تلاش دارند که از رای چابهار آسیای مرکزی وصل شوه، گرچه را یک کمی دور میشه بر کشورهایی که در کسپین هست، بریوا نزدیک است و نزدیکترین را برای ازبکستان و قرغیز و تاجیکستان امیر رای کراچی است.
پاکستان که در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه است، تلاش های خود را برای افزایش تجارت از طریق افغانستان با آسیای مرکزی افزایش داده است. کابینه پاکستان هفته پیش تصمیم گرفت که بورگای انگورده در افغانستان را وسط یک بندر تجارتی ارتقا دهد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اید جشن دید و بازدید است، اما به گفته شمار از افغانها، با ظهور و افزایش رسانه‌های اجتماعی این رفت آمدها در روزهای اید کم شده است. با این حال افغانانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی را به عنوان یک ابزار مفید برای برقراری ارتباط با دوستان و خانواده در افغانستان می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از گذشته های دور رفتن به خانه یک دیگر در ایام عید یکی از سنت های رایج این روزهای مناسبتی در افغانستان بوده است، اما برخی میگویند حالا مردم به جای رفتن به خانه های دوستان و اقوامشان از طریق شبکه های اجتماعی به یک دیگر تبریک میگویند. نفیسه باشنده کابل میگوید در گذشته که موبایل نبود، اقوام آنها در ایام عید از جاهای دور می آمدند، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. او می افزاید:
پیش از اینکه موبایل ها نبود بسیار خوب بود، مردم از راه دور هم می آمد و مبارک بر ما معلوم نمی بود که کی می آید کی نمی آید، تیار دیگاه خود را پخته می کردیم. خو از روزی که موبایل پیدا شده آیسته آیسته محبت هم کم شده، از رای دورخونه می آید نمی آید، در موبایل تبریکی می تهد تا از نزدیک هم حاله و قدر نمی آید، و اگر همه قسم دوام پیدا کنه از طریق رسانه ها با یکی دیگه این مبارکی آیسته آیسته فرهنگ افغانی از بین میره.
مروه باشنده دیگر کابل برادی آزادی گفت که مردم می توانند اید را از طریق شبکه های اجتماعی به کسانی که بیرون از افغانستان و یا خانواده های دور هستند تبریک بگویند.
به نظر شخصی من کسایی که داخل افغانستان زندگی میکنند در روزهای عید خوب است که به دیدن اقارب دوستای خود خانه هایشان برن و از نزدیک ملاقاتشان کنند، نه یک از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند و افغانستان آمده نمیتونند، خوب می است که از طریق سوشال میدیا تبریک بگویند. ولی در کل کسایی که در افغانستان هستند به نظر من باید به دیدن یکی دیگه برن و از نزدیک به هم دیگه تبریک بگویند.
اما برخی از افغانهای مقیم خارج از کشور میگویند که استفاده از شبکه های اجتماعی امکانات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. جواد بازون دانشجوی افغان در هند میگوید که 3 سال است از خانواده‌اش دور بوده و همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌اش به ویژه در روزهای عید ارتباط برقرار می‌کند. به گفته او حالا که نمی‌تواند خانواده‌اش را از نزدیک ببیند، شبکه‌های اجتماعی آنها را نزدیک می‌سازد.
تبریک گفتن عید در سوشال میدیا یک عمل خوب و نیک است، چون این اتفاق و اتحاد تمام مسلمان‌ها را نشان می‌دهد و مردمانی که از فامیل و اقارب و دوستای خود دور هستند در دیار مسافرت به سر می‌برند. وقتی در سوشال میدیا تبریک گفتن عید دوستای خود را و اعضای خانوادهشان را و اقاربشان را میبینند، یک حس خوب بر آنها دست میدهد و ابراز خوشی مینمایند و میتوانیم گفته که سوشال میدیا یک منبع خوب برای وصل مردم میباشد.
به گفته برخی از افغانها با ظهور تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی مهربانی و ارتباط میان افراد کمتر است، اما با آن هم تلاش میکنند به سنت‌های قدیمی خود پایبند بمانند. به گفته آنها عید فرصتی است که خانواده‌هایی که به دلیل شاغل بودن نمیتوانند همیشه با هم باشند در این روزها با یکدیگر دیدار کنند. عید در افغانستان به عنوان یک فرصت برای دیدار با خانواده و دوستان شمرده میشود. در این روز رسم است که افراد به سراغ خانواده و دوستانشان بروند و با هم عید را تجلیل کنند. از سنت های مرسوم در این روز میتوان به عیدی دادن، تهیه سفره عید، گرفتن و دادن عیدی و سر زدن به خانه های یکدیگر اشاره کرد.
گروه تماس برای دفاع از اوکراین دیروز جمعه در نشست در میدان هوایی رامشتاین جرمنی به هدف کمک اوکراین سیستم دافع هوا و مهمات تقاضا کرد. در پاسخ به این تقاضا یک سلسله کمک ها به اوکراین وعده ها داده شد. مقیم نائب در گزارش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که اوکراین برای جلوگیری از حملات احتمالی نیروهای روسیه به هدف تصرف مناطق بیشتر در حال آمادگی است. یانس استولتنبرگ این را در نشست عامیانه بین‌المللی کیف در جرمنی بیان کرد. این نشست در میدان هوایی رامشتاین برگزار شده بود. استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در محل این نشست در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که کمک های ناتو و متحدانش به اوکراین تا کنون مؤثر بوده است.
مسئولیت ما به عنوان متحدان و شرکای ناتو این است که اطمینان حاصل کنیم که تا حد امکان تجهیزات را در اختیار اوکراین قرار دهیم. این حمایت تغییر آشکاری را در میدان نبرد به میان آورده است. باید به این نکته توجه داشت که اوکراین توانسته است که نیروهای روسی را از مسیر کیف برگرداند و در شمال نیز به عقب براند.
استولتنبرگ افزود که مطمئن است که نیروهای اوکراینی مناطق دیگر را از اشغال قوای روسیه آزاد خواهند کرد. در جلسه گروه تماس برای دفاع از اوکراین برای آموزش نیروهای اوکراینی تعهدات نیز وعده داده شد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در سخنرانی خطاب به شرکت کنندگان نشست گفت که واشنگتن تانک های ابرامز را به جرمنی انتقال می دهد تا در چند هفته آینده به نیروهای اوکراینی آموزش بدهد. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از این آموزش‌های نظامی نیروهای اوکراینی گزارش‌های منتشر کرده بودند که در نشست دیروز تایید شد. ضمناً تصمیم گرفته شده که حدود 250 عسکر اوکراینی در برنامه آموزشی تانک ابرامز شرکت کنند. مارک میلی لوید رئیس نیروهای مسلح آمریکا نیز در نشست دیروز جمعه جرمنی شرکت داشت. او در سخنرانیش گفت که تانک های ابرامز برای آموزش نه برای جنگ. واشنگتن کمک 31 تانک ابرامز را به اوکراین وعده داده. پیش از این گزارش های مبنی بر تحویل دهی این تانک ها تا خزان امسال منتشر شده بود، اما در نشست دیروز عامیانه بین‌المللی اوکراین مقامات امریکایی گفتند که این تانک ها به زودی به کیف تحویل داده خواهد شد. جرمنی پیش از این تانک های لیوپارد را به اوکراین تسلیم داده و وزیر دفاع جرمنی نیز دیروز جمعه گفت که هر تانک لیوپارد که در جنگ اوکراین آسیب ببیند به زودی در پولند ترمیم و دوباره به آن کشور منتقل می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زوجهای نامزد می گویند مخالف رسم ایدی بردن که یکی از فرهنگهای قدیمی در افغانستان است نیستند، اما به گفته آنها از مصارف هنگفت و تجملگرایی در آن خودداری شود. این جوانان می گویند امسال نوروز، رمضان و عید پشت هم و در فاصله زمانی نزدیک با هم فرا رسیدند و بردن نوروزی، رمضانی و ایدی در شرایط کنونی که خانواده ها در بحران اقتصادی قرار دارند دشوار است. به گفته آنان این گونه رسم ها اخیراً به یک نوع رقابت میان خانواده ها مبدل شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از زوجهای نامزد خواستار جلوگیری از مصارف هنگفت در مراسم ایدی بردن هستند. سعید عالم اربابزاده 25 ساله و باشنده ولایت بامیان است که مدت دو ماه از نامزادیش سپری شده است. او میگوید مصارف هنگفت در بردن نوروزی و ایدی با در نظر داشت مشکلات اقتصادی برای خانواده داماد دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب باید از مصرف بیش از حد در بجا آوردن این گونه مراسم خودداری کنند.
رسم های ایدانه‌ای که ما شما داریم در ظرف دو نیم ما نوروز داریم، عید رمضان داریم، عید قربان داریم. در نوروز مایی ببرن، جلبی ببرن، چندین نو میوه ببرن، لباس مکمل ببرن، طلا ببرن و یک محفل هم بگیرن. این واقعا از وحده عزیزان و هموطنان ما نیستند در شرایط فعلی، خصوصا عید رمضان هم همین قسم. حتی بعضی از عزیزان ما که فعلا عروسی نمیتونن، هم دلایلش همیست که 3-4 مرتبه در چنین محفلای کوچکی گرفته میشه پول مصرف میشه، پولش وقت جمع‌آوری نمیشه که برای خود عروسی خود تهیه بکنن.
کوکی سادات 24 ساله باشنده اصلی ولایت سمنگان و نامزد سیدال مربابزاده به رادیو آزادی گفت تجملاتی که در حال حاضر برای ایدی بردن توسط خانواده ها صورت میگیرد فرهنگ اصلی ایدی نیست.
خواست ما از هموطنان عزیزی است که در ایام های ایدهای سال نو، عید رمضان، عید قربان از مصارف های انگفت خودداری کنید. از رسم و رواج هایی که فعلا بین مردم است این فرهنگ ما نیست.
در همین حال سالی عطازاده باشنده ولایت کاپیسا میگوید مخالف ایدی بردن برای نامزدش نیست، اما نباید در مصارف این رسم زیاده روی شود. او بر رادیو آزادی گفت
همین نوروزی و ایدی یکی از سنانات و فرهنگی است که در بین افغان ها رایج است. همون نامزاد و خود نامزاد هم دهی بسیار خوش میشن که یعنی نامزاد هم یک چشم درا می باشه که یعنی ایدی ما بیاره، از همه چیز کامل شوه و بین همه خواهرها و در بین از همه فامیلش سر بلند باشه. خب با کل ما معلوم از اقتصاد مردم افغانستان ضعیف هستم، یعنی مصارف باید اقتصادی داشته باشیم، از مصارف گزاف از این چیزا باید بریز کنیم، همه تو یک چیز بگیریم که هم خانواده خوشحال شد هم ما خوشحال شدیم.
گوزل ازگل که در مرکز ولایت بلخ زندگی می کند می گوید فامیل های دختر و پسر در این ولایت رسم دارند تا هر دو جانب در اید برای یکدیگر ایدی بدهند. به گفته گوزل هرچند این اولین ایدی است که از طرف خانواده نامزادش دریافت می کند، اما به گفته او با یک هدیه کوچک نیست که ارزشان مهم باشد می توان به هم ایدی داد.
با وجود که یعنی سال اول نامزادی ماست و یا اولین ایدی ماست که یعنی هم بر بچه میره و هم بر دختر میره، شخصا خود طرفدارش نیستم که با وجود که حال قدر اوضاع افغانستان خراب است و یا اقتصادا ضعیف شده و یعنی مصرف بی جا شوه و یا هزینه بالا داشته باشه، همین یک توفی خوردن باشه بر طرف دختر و طرف بچه هر کدامش که باشه، یک توفی کوچک هم باشه برعکس توفی درویش است، دیگه همین ارزش مهم است از قیمتش کده.
در مراسم ایدی بردن خانواده پسر برای عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه خشک و تازه و کیک و کلچه هدیه می کنند. در مقابل خانواده دختر نیز روغنجوشی یا بسراق و تخمه جوشانده به خانواده پسر هدیه ایدی می دهند و در برخی ولایات لباس نیز برای داماد تهیه می شود. این مراسم با در نظر داشت فرهنگ هر ولایت متفاوت است، اما برخی نامزدداران می گویند این مراسم اخیراً از شکل سنتی و صمیمی آن به یک نوع رقابت و تجملگرایی میان خانواده ها مبدل شده است. زوج های نامزد به این باورند که با در نظر داشت بحران اقتصادی در افغانستان نباید با خریدن لباس و دیگر هدایای قیمتی به خانواده ها ضربه اقتصادی وارد شود، بلکه با خریدن یک هدیه کوچک که ارزش معنوی داشته باشد نیز می توان رسم ایدی را به جا آورد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پیش از اید آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان را به دلخواه خود اصلاح کنند؟ جواب بسیاری از جوانان در هرات در این مورد منفی است. بیشتر از شاپور صابر می شنویم.
سلام دست عزیز، خوبیم، سلامتی؟
خوبیم،
سلامتی؟ مرمان شما ببخش، من بعد از چند وقت همی ریش خورد پروفسوری بزنید.
خالد 25 ساله با ریش و مویهای نسبتاً بلند به یک از سلمانی‌های شهر هرات آمده. اما سلمان از ترس معتصبین محلی امر به معروف نهی از منکر طالبان ریش و مویهای او را آنطوری که می‌خواهد اصلاح نمی‌کند. خالد سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با بعد از بازگشتشان این گونه مقایسه می‌کند.
ما در گذشته که بودیم ریش خور فرانسوی می‌زدیم، موها خور سایه صفر می‌کردیم، ولی حالا به این دوره نمی‌تونیم، چون باید سر و صورت ما موها ما یکسان باشه، همه بلند باشه. فقط او دوره به این دوره خیلی فرق آمده، این دوره ما با قیتیم کمی، نمی‌تونیم استایل خور بزنیم. وقتی که ما بارشگاه میایم میگم که مثلا ریشم فرانسوی بزنیم، موها ما سایه بزنیم، میگم ما اجازه نداریم، باید همه یکسان باشه.
آرش یک جوان 29 ساله در شهر هرات محدودیت های امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان در زمینه اصلاح موی سر و ریش را دخالت در زندگی شخصی مردم می داند.
اختیار امو موی خود نداریم، موی سر خود نداریم، ریش خود نداریم، یعنی روز به روز خیلی چیزا محدود میشه سر ما و این کارام خیلی آزاردهنده است و خیلی قابل تشویش است برای همه ما جوانا.
معتصبین طالبان روزانه بر سلمانی ها در شهر هرات نظارت می کنند و به سلمان ها دستور می دند که از تراشیدن ریش و اصلاح موی سر جوانان به سبک خارجی اجتناب کنند. عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، در این باره می گوید:
نخست کوتاه کردن ریش و موی سر گناه دارد، اگر هم کوتاه می کنند مانند استایل امریکایی ها، آلمانی ها و اروپایی ها نباشند.
خیر محمد، یک سلمان در شهر هرات، به رادیو آزادی می گوید که محدودیت های طالبان بر زندگی او تأثیر گذاشته.
مراجع کننده زیاده به حساب سفید کردن دوروبر و مدل های غربی. حالا خب حالا میگن که نزنین دیگه، دیگه نخ هم بند شده، ریشت افتادن هم بند شده، دیگه بعض محدودیت های زیادتر ارائه شده دیگه.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه حوت سال 1400 هجری خورشیدی در فرمان به سلمانی ها دستور داد که از تراشیدن ریش و اصلاح موی جوانان به استایل های غربی خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که سرپیچی از این فرمان مجازات در پی دارد. طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در نزدیک به 2 سال قبل وعده کرده بودند که از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از جوانان در هرات میگویند که این محدودیت‌های طالبان نشان می‌دهد که آنان چندان تغییر نکردند و در مسیر برگشت به دوره اول حاکمیتشان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه